بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. علامه هلی در آخر کتاب شریفش قواعد الاحکام که در بحث فقهمون غالبا اسمی از این کتاب شریف هم همراه با جواهر برده می شود، در آخر این کتاب در حدود 2 صفحه وصیت نامه ایشون دارد به پسرش فخر المحققین. فخر المحققین هم نقل می کنند در 13 سالگی مشتهد مسلم بود. در هر صورت در این وصیت نامه‌ای که علامه به پسرش فخر المحققین دارد مفصل بعد به اینجا می رسد: و علیکه به تعظیم الفقها و تکریم العلماء. پسرم بر تو باد به این که فقها را تعظیم و علماء را گرامی بداری، چین که رسول خدا فرمود: من اکرم فقیها مسلما لقى الله یوم القیامه و هو عنه راضین، و من اهان فقیها مسلما لقى الله تعالی یوم القیامه و هو علیه غضبان. پیامبر اکرم فرمود: کسی که گرامی بدارد فقیه مسلمان را، روز قیامت خدا از او راضی خواهد بود، و کسی که اهانت کند به فقیه، روز قیامت خدا را ملاقات می کند در حالی که خدا بر او غضبناک است. و جعل النظر الی وجه العلماء عبادت، و نظر الى باب العالم عبادت، و مجالست العلماء عبادت. خداوند عالم نگاه کردن به صورت عالم را عبادت می داند. نگاه به در خانه عالم عبادت است، مجالست با عالم عبادت است. یه شخصیت با این عظمت یعنی نکند که خدای نکرده بهش اهانت کنی. و بعد اضافه می کند علامه: و علیکه به کثرت الاجتهاد فی ازدیاد العلم والفقه فی الدین. پسرم تا اونجا که امکان دارد با جدیت و کوشش در راه علم و زیاده فقه در دین حرکت کن. فإن امیر المؤمنین قال لولده، امیر مؤمنان به پسرش فرمود: تفقه فی الدین فإن الفقها ورثة الانبیاء، و إن طالب العلم یستغفر له من فی السماوات و من فی الارض حتی الطیر فی جو السماء والحوت فی البحر، و ان الملائکه لتزع اجنحتها لطالب العلم رزن به. پسرم با جدیت درس بخوان، چین که امیر مؤمنان به پسرش فرمود تفقه در دین کن و درس بخوان، چین که فقها ورثه انبیا هستند، و طالب علم استغفار می کند براش کسی که در آسمان و در زمین است، حتی پرندگان در جو بین زمین و آسمان و ماهیان دریا برای طالب علم استغفار می کنند، و ملائکه بالها را کنار طالب علم پهن می کنند با عنوان خوشحالی از این که کنار طالب علمن. این بیان علامه هلنیس برای پسرش فخر المحققین، همون فخر المحققینی که ایزاهی که گاهی ما نقل میکنیم شرطیست که همین فخر المحققین بر مشکلات قواعد پدرش نوشته است. طبیعیست که وقت بنا شد موسی علامه هندی باشد و طرف وصیت هم فخر المحققین مشتهد در سن 13 سالگی باشد، علامه مهمترین مطالب را در این وصیتی که برای همیشه میماند و همراه با کتاب فقهی خودش هست بیان خواهد کرد. خب در این وصیت‌نامه به اینجا رسیدیم که علامه از قول امیرالمؤمنان نقل میکند که علی فرمود خلاصه هر چه در آسمان و زمین هست برای طالب علم استغفار میکند، حتی پرندگان آسمان و ماهیان دریا و همه استغفار میکنند. این یک مطلبی است که یه شخصیت با اون عظمت، اونم طرف حساب شخصیت با اون عظمت، اونم در وصیت نامه در آخر قواعد و احکامش بیان میکند. آدم مطمئن است که این حرف با مدرک 100% متقن علامه هندی بیان میکند و علامه همون بزرگواری است که چندین مرتبه خدمت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رسیده است. با توجه به فرمایش علامه هندی واقعا آدم خیلی رنج میبرد که کسی طلبه باشد و در زی طلبگی باشد و خدای نکرده برای رسیدن به دنیا یا غیر این جهات دینی خودش خواسته باشه برخلاف زی طلبگی خودش عمل کند و این جدا کاشف از ضعف ایمان انسان خواهد بود. ولا کسی که همه چیز براش استغفار می کند باید مطمئن باشد که روزیش خواهد رسید و برای روزی لازم نیست که این ور و اون ور بزند، خدای نکرده دچار حرام بشود یا ضربه به تحصیلش بزند. مرحوم شهید ثانی در منیت المریدشون دارن می فرماین که خلاصه خداوند عالم روزی هر موجودی را می رساند، اما به شرط این که خود این موجودی که میخواد خدا بهش روزی عنایت کند دنبال این روزی حرکت کند. تنها یک قشر از موجوداتن که بدون حرکت دنبال روزی خودشان روزی به اونها خواهد رسید و اون طالب علم است. طالب مشغول درس خوندنش باشد به موقع روزیش به اون خواهد رسید. این از مسلمات مذهب ما شیعه است و طبیعی است که طلبه موقعیتی که دارد فرق نمی کند که ملبس به لباس اهل علم باشد یا نباشد. تفقه در دین اگر کسی داشته باشد این مسائلی که بیان شد و بسیاری از این مسائل شامل حال همه طلبه خواهد بود، چه ملبس به لباس باشند و چه ملبس به لباس نباشند. اما کسی که ملبس به لباس می شود یه وظیفه سنگین تری پیدا می کند و یک امتیاز بیشتری هم پیدا می کند. نقل می کنند که مرحوم علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان، ایشون در نجف که مشغول تحصیل بوده است یه وقت گرفتاری داشته، گرفتاری های مادی در زندگیش. شب ایشون می بیند که علی علیه السلام به اصطلاح بالا سرش آمد، حالا یا خواب بوده یا هرچی بوده، علی حاله حضرت بهش فرمودن که 18 سال است که ما از تو حفاظت میکنیم و غافل از تو نیستیم، حالا هم غافل نخواهیم بود، مشغول کارت باش و مشغول درست باش. علامه هندی اون حالت از بین میرود، فکر میکند که این 18 سال چه 18 سالی است، از وقتی که من طلبه شدم بیش از 18 سال است، از وقت نجف آمدم کمتر از این. در هست صورت حساب میکند متوجه میشود که 18 سال است که ملبس به لباس روحانیت شده است. یعنی معلومش همین طلبی که علامه هندی به پسرش گفت همه چیز براش استغفار میکند و شهید ثانی میگوید روزی طلبه بدون این که دنبال روزی حرکت کند به او خواهد رسید، باز اگر ملبس به لباس باشد مورد عنایت امام زمان خودش قرار خواهد گرفت. لذا جدیان باید ما خوشحال باشیم از این که بعضی عزیزان ملبس به لباس می شوند و و مخصوصا کسانی که آدم در مدت طولانی که بهش مشهور هست میبیند واقعا با جدیت درس میخونن، مانند همین جناب آقای علی پورمون که امروز میخوان مربس بشون. در این مدتی که ما خدمتشون بودیم، یعنی آقای علی پور امروز با سالهای اول خیلی فرق میکنن. جدن سالهای اول مثل آدمی که خیلی وارد گود علم نیست وارد شده بودن، اما به حمدالله بر اثر جدیت، حالا به عنوان یک طلبه هوشمند و فهمیده با جدیت هم مشغول تحصیل هستن. امیدوارم انشاءالله بتوانن به وظیفه‌ای که به عنوان یک طلبه اونم سید اولاد پیغمبر دارن بتوانن عمل کنن و سعی کنن که خدای نکرده کاری که خلاف زی روحانیت است انجام ندن که انجام نخواهند داد. یه داستان عرض میکنم و عرضم را تمام میکنم. یه وقتی یادم هست که ما در سال 60 و 61 بود، اوائل جنگ بود و با حدود تقریبا 35 نفر از طلب و کنوان کفایی خود ما میامدن رفتیم طرف جبهه و 40 روزم طول کشید. این آقون همینجور با قول خودشون از قرارگاه نجف رفتیم ایلام و همین تو خط همه پیاده شدن. بنده خودم رفتم اون آخر کار پشت قصر شیرین با یکی از طلبا پشت کوهای شاهنشین که این ورش به اصطلاح شهرستان و خوی و سلماس و اوناست و اون ورم مردمشم علی اللهی بودن. در هر صورت هر شبی و هر روزی من می آمدم خدمت یکی این طلبا که همه تو ختم بودن با قول خودشان. یه روز آمدم خدمت یکی اون طلبا، خدا رحمت کند فوت هم کرد، فهمیدم سبحانی بود. ایشون پشت قصد شیرین در مرکز توپخانه و آتشبار ارتش بود، اونجا بود. شبی که من خدمتشون بودم یه سرهنگ تمامی بود که یادم به اساس شاهرودی هم بود، مسئول اون توپخانه اون مرکز بود. خب تا صبح دیگه اینا چون تو میدان صحنه جنگ بودن، وقتی طلبه پیدا میکردن مشغول صحبت بودن. این آقون تا صبح بیدار بودیم و صحبت میکردن. دو تا حرف اون آقای سرهنگ تمام ما گفت. یک حرف این بود که یک جنگی مثل این جنگ از اول دنیا تا این ساعت نشده و بعد از اینم نخواهد بود. بعد با به این دلیل من میگویم که در صحنه جنگ کشورهایی که ثروتمندند مثل آمریکا، برای اینکه یک نفر بتواند به جنگت 18 نفر یا 19 نفر براش تدارکات جمع میکنند به او میدهند تا او به جنگت. کشورهای فقیر نوعاً 8 نفر و 9 نفر. اگر 1000 تا سرباز در صحنه جنگ دارن، 8000 یا 9000 هم باید ارتشی از بین مردم و از کشور تدارکات فراهم کند تا این 1000 نفر بجنگن. کشورهای ثروتمند به عدد هر نفر 19 و 18 نفر تدارکات فراهم میکنن، کشورهای فقیر به عدد هر نفر 8 نفر یا 9 نفر. اما تنها جنگی که به عدد هر نفر 1 نفر ما نیرو به کار میگیریم همین جنگی است که الان ما داریم. تدارکاتی که ما از بین مردم بخیم جمع کنیم، خود مردم زر و مردی اینجا ما تحویل میدن، ما نفر نفریه. اگر 10 تا سرباز تو خط داریم، 10 نفرم سربازمون مرن به این 10 نفر مثلا وسایل تدارکات میدن. و این جور جنگی که به عدد هر نفر 1 نفر تدارکات بدن در طول تاریخ نبوده و بعد از این هم نخواهد داد. این از برکت جمهوری اسلامی است، چون مردم گوش به فرمان امام هستند. وقتیشون فرمان بده، زن و مردی اون کاری که باید ارتش انجام بده، تدارکاتی که باید ارتش فراهم کند، خود مردم به دست ما میدن. و لذا ما نفر نفری هستیم، برای 1000 نفر 1000 نفر تدارک هم به این جان دیگه واقع هم نخواهد شد. مطلب آخرین گفت این بود، گفت قبل از آنی که این آقایی که با شما آمده اینجا، 3-4 روز بیشتر نیست آمده اینجا، یه طلبه دیگه اینجا بود، از جای دیگه اینجا بود و 3-4 روزم با هم بودن. وقتی ایشون از اینجا رفت، ما در بدرقه اون آقای طلبه و خداحافظیش بهش گفتیم که آقای فلانی، ما خیال میکردیم که طلبه یعنی شما و رفتار طلبه یعنی رفتار شما، ولی حالا که این طلبه آمده است فهمیدیم سخت اشتباه کردیم. طلبه یعنی این آقایی که حالا آمده و رفتار طلبه یعنی این آقایی که حالا آمده. بعد اضافه کرد، و من بهش گفتم که شما خیال نکنید که ما بین شما دو نفر مقایسه میکنیم که تو اینجور برخورد کردی آقا اینجور برخورد میکند، ما بین حوزه شما دو نفر مقایسه میکنیم که حوزه شما اینجور طلبه تربیت دارن مثل شما و حوزه ایشون که مشهد است مثل ایشون تربیت میکند، ما بین دو حوزه مقایسه میکنیم. واقع مطلب اینه که وقت طلبه ملبس به لباس روحانیت شد، مردم حرکات ما را به حساب تنها های خود ما نمیگذارند، به حساب نوع روحانیت، به حساب حوزه، به حساب بالاخره مذهب میگذارند. تا ملبس به لباس نشدیم اون مزایایی که به طالب علم هست هست، اما حرکات ما ضربه به نوع ما نمیزند. اما وقتی ملبس به این لباس شدیم حرکات ما اگر خوب باشد به نفع نوعمون، به نفع مذهب، و اگر خدای نکردم حرکات خوبی نباشد بر ضرر نوعمون و بر ضرر مذهب خواهد بود. امیدوارم انشاءالله همه کسانی که با خود بنده ملبس به این لباس شدیم بتوانیم حرکاتمون حرکاتی باشد که ضرر به مذهب و به نوعمون انشاءالله وارد نشود. و امیدوارم که جناب آقای علی پورمون هم که به حمدالله طلبی فهمید و فاضل و خوشفکری هستن انشاءالله کمون که تا حالا اینجور بودن بعد از این هم سعی کنن که حرکاتشون به نفع نوعشون و به نفع مذهب باشن. خب بعد از مصیبتی که جناب آقای حسینی مخوندن در روز هفتم ماه صفر که به نقل میلاد با سعادت موسی بن جعفر و به نقلی هم فرمودن شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام هست، بعد از اشعار زیبایی که شون خوندن به فال نیک میگیریم و انشاءالله آماده هستیم که جناب آقای علی پورمون را به اصطلاح امامت سر ایشون بگذاریم و صلوات بفرستیم.